أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. از پوزیشن بودیم اونجا این زودتر شروع بشه و زودتر تمام کنیم، چون یک جلسه دیگه هست من به اون جلسم برسم. خب پاری از منازل عرفان عملی رو بحث کردیم و رسیدیم به منازل احوال. منازل احوال منزل محبت و منزل غیرت رو بحث کردیم و الان میخواییم وارد منزل شوق بشیم. جناب خواجه عبدالله انصاری آیه 5 سوره عنکبوت رو شاهد آورده برای این منزل شوق و باب شوق. این آیه هست که من کان یرجو لقاء الله فان اجل الله لآت، یعنی کسی که امید دارد به لقاء الهی، به تحقیق که زمان دیدار فرا خواهد رسید. فان اجل الله لآت، چون بحث از شوق است و شوق در واقع دلبستگی به دیدار غائب هست، یعنی کسی که معشوقی که غائبه، محبوبی که غائبه و حضور ندارد، عاشق دلبستگی دارد که با او دیداری داشته باشه. این دلبستگی به دیدار غائب، معشوق غائب رو از این تعبیر میکنن به شوق. خب اینجا یه پارادوکسی هست که خوبه بهش اول توجه بکنیم، و اینه که اساس عرفان بر مشاهده و شهوده، یعنی عارف به دنبال شهود حق است، به دنبال کشف حضور حق است، چون حق که حضور دارد، داخل فی الاشیاء، اقرب الی من حبل الورید، اما این حضور رو بعضی کشف میکنن، شهود میکنن، بعضی نمیکنن. آره، بیرون باری کشف و شهود حضور حق است. از طرفی شوق هم یه جاییست که مشتاق الی نزد مشتاق غائب باشه، محبوب نزد محب غائب باشه. خب این با هم جمع میشه، عارف و سالک به دنبال شهوده، شوق دلبستگی به دیدار غائبه، این چطور با هم جمع میشن؟ ازا اینجا گفته میشه که علت شوق در عرفان، خواجه میگیم یه علت شوق در عرفان عظیمه، بزرگه، چون ان الله علی کل شیء شهید، خدا بر هر چیزی شاهده، غائب نیست اصلا. شاید وجه جمع این باشد که شهود مراتب داره، بعضی به شهود فعلی میرسن، یعنی همه افعال الهی رو که میبینن به خدا میرسن، با دیدار افعال الهی به عنوان آیات الهی خدا رو مییابن. این درجه از شهوده. درجه بالاتر از شهود، شهود صفاتی است، یعنی صفات الهی رو شهود میکنن، علیم، قدیر، حکیم. سوم شهود، مرتبه بالاتر، شهود ذاتی است. شهود ذاتی نه این که هویت غیبیه رو کن که اصلا مقام درک هیچ انسانی نیست، اما به تعبیر عرفان نظری تعین اول رو میابن، یعنی جایی که جامع اسما و صفات الهی است به نحو بساطت و اندماجی. به تعبیر اینو میشونن شهود ذاتی، به تعبیر حالا ساده تر درز بکنم، شهود فعلی شهود فعل خداست، شهود صفاتی شهود صفات خداست. اگر همه صفات خدا رو یک جا شهود بکنه میشه شهود ذاتی. این شوق برای سالکی است که مثلا هنوز شهود فعلی رو پیدا نکرده، بلکه شهود فعلی و پیدا که شوق پیدا میکنه برای شهود صفاتی. وقتی شهود صفاتی پیدا کرد، شوق پیدا میکنه برای شهود ذاتی. در واقع هر درجه بالاتر از شهود، شوق به آن به این جهت است که هنوز این شهوده پیدا نشده، لذا سالک و عارف تلاش میکنه تا این شهود رو کسب کنه. خب مثل بقیه منازل عرفانی، خواجه عبدالله انصاری برای شهود هم، برای شوق هم سه درجه ذکر کرده. درجه اول شوق عابد است، درجه دوم شوق مرید است، و درجه سوم شوق عارف است. شوق عابد شوق به بهشت است، تا از عذاب الهی ایمنی پیدا کنه، اندوهگینش، اندوه او به شادمانی تبدیل بشه، به آرزوش که رسیدن به نعمتهای بهشتیست برسد. این شوق عابده، عابد در دنیا شوقش به بهشت تعلق پیدا کرده که بعد از مرگ بهشت برود. شوق درجه دوم از شوق، شوق مرید است که خواجه میگه شوق الالله، که باعث میشه قلب مرید به صفات الهی تعلق پیدا بکنه. وقتی نعمتهای الهی رو میبینه، این شوق براش حاصل بشه و همراه با آرامش و نشاط و شکیبایی هم هست. یعنی حقیقت شوق الالله یا شوق مرید این است که قلب مرید صفات الهی رو بهش تعلق پیدا میکنه. دیگه بالاتر از بهش که فعل خداست، خود صفات خدا رو میابه و هرچه این نعمتهای الهی رو بیشتر میبینه، صفات الهی رو بیشتر درک میکنه. مثلا از آیات الهی، قدرت الهی، علم الهی، حکمت الهی رو بیشتر میابه و آرامش بیشتر، نشاط بیشتر، شکیبایی بیشتر پیدا میکنه. اینم درجه دوم از شوق. درجه سوم از شوق، شوق عارف است که خواجه میگه شوق، درجه سوم از شوق یک آتشی است که صفای محبت این آتش رو برمی فروزد. هرچه این محبت بیشتر میشه، این شوق افزایش بیشتر پیدا میکنه، چون اولین منزل احوال محبت بود. این محبت وقتی صفا پیدا کرد، خالص‌تر شد، از محبت اجنبی خالی شد، آتش این درجه سوم شوق رو برافروزتر میکنه. و در واقع محبت خالصی رو نصیب انسان میکنه. خب حالا چه حالتی برای انسان پدید میاد، برای انسانی که چنین شوقی داره؟ عارف در این درجه سوم از شوق، عرصه زندگی برش تعیین میشه، اصلا آرامش ازش گرفته میشه، هیچ چیزی آرامش او رو براش پدید نمیاره. شما دقت کردید در درجه دوم شوق شخص مرید یه آرامشی پیدا میکنه، یه نشاطی پیدا میکنه، اما در درجه سوم از شوق عارف آرامش نداره، زندگی براش تنگ، عرصه زندگی هیچی نمیتونه این آرامش رو به او بده. تنها چیزی که آرامش رو به او میده دیدار محبوبه. تنها دیدار محبوب او رو تسکین میکنه. در درجه اول از شوق دیدار بهش تسکین میداد. در درجه دوم وقتی نعمتهای الهی رو میدید به صفات مقدس حق تعالی تعلق پیدا میکرد، یه آرامشی پیدا میکرد. الان خود محبوب رو میخواد و تا به محبوب نرسد تسکین پیدا نمیکنه. در غیر این صورت گرفتار یک نوع ناراحتی درونی است، یک حیرت درونی است. ولی ممکنه در ظاهر رو آرام ببینیم اما در درون شعله، شعله آتش شوق روز به روز افروخته تر میشه تا وقتی که این محبوب رو بیابد، وقتی تسکین پیدا میکنه. در واقع این شوق هم میشه شوق توحیدی. ما قبلا هم اشاره کردیم که تمام این منازلی که خواجه عبدالله ذکر میکنه درجه سومش میشه در واقع اون درجه توحیدی از اون منزل. زوچه بدایت ها، بدایت ها، ابواب، معاملات، اخلاق، اصول، وادی ها، اینا که خوندیم همشون فرض کنم یعنی همشون درجه سومشون درجه توحیدی بود. حالا که هم الان داریم به احوال میرسیم، یعنی ده منزل احوال که در واقع 70 منزل دسته هفتم از منازل هست، باز درجه سومشون جنبه توحیدی داره. پس بنابراین خلاصه عرضم این شد که منزل شوق عبارت بود از دلبستگی به دیدار غائب، درجه اول شوق عابد بود، درجه دوم شوق مرید بود و درجه سوم شوق عارف. شوق عابد، شوق عابد به بهشت است، شوق مرید شوق به خداست اما صفات خدا، و شوق عارف که درجه سوم است یه آتشی است که خاموش نمیشه، عارف رو آرام نمیکنه مگر اینکه خود محبوب رو بیابد. از فعل محبوب، از صفات محبوب بالاتر رفته. قبلا خدمت رو عرض کردم یه وقت شما به یه کسی علاقه داری چون کار خوب انجام میده، یه وقت به کسی علاقه داری چون یک صفتی، یک خلق خوبی داره، و یک وقت به کسی علاقه داری چون خودشو دوست داری. بذار خلقش هم بد بشه هم باز دوستش داری. مثلا کار بدی هم انجام میده، ظرف و زوروار رو بشکنه، شیشه های خونه هم بشکنه، باز دوستش داری، خودش میخوایی. پس یه وقت شوق به فعله، یک شوق به صفته، یک شوق به ذات هست. این سه درجه شوق. بله دیگه، دلبستگی به غیب بده که عارف چطور بله این اینو ابتدای عرض تو بحثم توضیح دادم آره، که در واقع چطور عارف که عالم رو حضور حق میبینه، خدا رو غائب میبینه، تا بگیم شوق. عرض کردم که حضور حق و شهود حق درجات داره. یه وقت عارف حضور شهود فعل الله میکنه، یه وقت شهود صفت میکنه، یه وقت شهود ذات میکنه. شهود فعلی، شهود صفاتی، شهود ذاتی. هر درجه ای که هنوز بهش نرسیده شوق به اون میشه شوق به امر عارف. خب چهارمین منزل از منازل احوال در واقع 64مین منزل میشه دیگه، منزل قلق هست. قلق با قاف. آیه ای که ذکر کرده اینجا آیه 84 سوره طه است. قاف، هر دو قافه. بله. میگه آیه شریفه این اعوذ بالله من الشیطان الرجیم و عجل تو الیک رب لتروا. این از زبان موسی نقل میکنه که موسی کلیم میفرماید ای پروردگار من با شتاب به سوی تو آمدم، عجل تو الیک رب چرا لترزا، تا اینکه خوشنود گردی. برای همین خوشنودی من با عجله و شتاب به سوی تو آمدم. اینو ازش تعبیر کرده به منزل قلق. قلق در لغت به معنای اضطراب، ناآرامی روانی رو میگن قلق. اضطراب درونی رو بهش میگن قلق. چون وقتی این شوق شدید شد، محبت از شدت پیدا کرد میشه غیرت، شدت غیرت میشه شوق. شوق وقتی شدید شد و دیگه آدم احساس میکنه داره به محبوبش میرسه، یه اضطرابی پیدا میکنه. مثل یا تو مثل این آزاده ها وقتی از عراق برگشتن، این خانواده ها، مادر، همسر، فرزند، چش نگاه میکردن ببینن بچه شون هم همراه اینا هست یا نیست. یه استرابی داشتن. این بالاتر از اون شوقه ها. مثلا یه هفته پیش بهشون گفتن که قرار اسرا مثلا هفته دیگه بیان. این شوق داره اما حالا استراب داره، یه استرابی داره، یه رنج درونی، یک ناآرامی درونی که چی میشه این؟ آیا میبینه اینو یا نمیبینه؟ میرسه یا نمیرسه؟ یه همچه حالتیست. لذا استراب، استراب منفی نیست، استراب مثبته، استراب دیدار محبوب هست. درجه اولی که برای این استراب ذکر کرده میگه یه استرابیه که یک هیجان شوقی است که بنده خودش رو در هجران محبوب میبینه، میبینه که این محبوب کنارش نیست و اینو درک میکنه با تمام وجود. مثل یک مادری که بچهش رو گم کرده، رضا مغمومه و یک اونقدر این شدید هست که یک خلق و خوی تنگی پیدا میکنه. سالک تو این حالت از مردم گریزانه. اصلا دوست نداره با کسی ارتباط برقرار کنه. توجه داری؟ و حتی دوست داره بمیره. مرگ برای شیرینه. میگه من باید بمیرم تا به وصال او برسم. منتظر مرگه. نه اینکه خودکشی بخواد بکنه که حرامه. یه استراب درونی هست این درجه اول از قلق. یه استرابیه که با تمام وجود بنده هجران محبوب و یافته، مغمومه، خلق و خوش تنگه، از مردم گریزانه، اصلا نمیتونه با مردم ارتباط برقرار کنه و منتظر تا مرگ به سراغش بیاد تا با اون یار هجران و یار عرض کنم غائب بتونه ارتباط برقرار کنه. یعنی حالا شما میگیم یک عارف بوده شهود میکنه، میگه بله این شهود دنیا یه شهوده، شهود عالم برزخ یه شهود دیگه است. مثل اینکه یه کسی ریاضیات دبیرستان رو میخونه بعد یه ریاضی دانشگاه میخونه، هر چند که این دنیا شهود کنی شهود دنیاست، باز حجاب هایی داره. این مرگ وقتی آمد و حجاب های دنیا رو کنار زد، انسان بهتر به وصال محبوبش میرسه. این درجه اول از قلق هست. درجه دوم از قلق باز اوج استراب و بیقراری است که بر خرد انسان چیره میشه. یه استرابی با عقل پیکار میکنه، میجنگه. عقل بهش میگه آرام باش. این استراب به عقل میگه تو بیخود میگی که آرام باش، مگر جای آرامشه؟ جای استرابه. عرض کردم مثل مادری که بچهش گم شده، حالا مثلا یک کسی بشه بابا آروم باش مادر، میگه تو چه حالیت نمیشه بابا بچه‌م گم شده، آروم باشم. هی این بر میره اون بر میره. ما یک ورکشاپی بود در شهر اولوستار در مالزی، دقیقا هم با مصادف بود مثلا با 3-4 روز قبل از تعطیلات عید و بعد از تعطیلات عید دیگه، ما گفتیم بچه ها رو هم با خودمون ببریم. بعد که داشتیم برمیگشتیم، این بچه کوچیک ما تو فرودگاه کوالالامپور که دیگه میخواستیم برگردیم، دیگه آماده میشدیم که بریم کارت پرواز بگیریم و سوار هواپیما بشیم، این بچه گم شد توی فرودگاه کوالالامپور با اون شلوغی جمعیت. خب بعضی از استادای دانشگاه هم همراهمون بودن. خلاصه ما هی این بره سالون میدویدیم، این اون طرف سالون رو. این اساتید میگفتن آج آقا یه آرامش پیدا کن. پیدا میشه بچه، پیدا میشه کنه. میگفتم مرد سال چه هم کلام آقا آقا ما برم بچه را میگه آرامش پیدا کن. آدم باید تو این جره قرار بگی که بفهمه که آقا بچه آدم تو این بقالی وقت فرصت داره، یه روز وقت داریم بگردیم تا پیداش کنیم، بازم استراب داره. اما توی این موقعیت استراب مضاعف هست. اونجا اصلا جایی خرد نیست که خرد بگه نه تو استراب نداشته باش. این قلق در زیدوم از قلق و استراب مرحله ایست که بر خرد چیره میشه. استرابی که با عقل پیکار میکنه و عقل رو کنار میزنه. وقت اینجا خواجه عبدالله میگه سما شیرین میشه، چون سما یه حالتی که حرکت شوق رو افزایش میده، یه استراب شیرینی رو برای انسان به ارمغان میاره. اما صبر و طاقت هم کنار میره دیگه، صبر و طاقتی هم دیگه نداریم. حالا این سمایی که خواجه عبدالله میگه چیه، نکته مهمی است. بعضی ها خیال کردن سما مثلا این رقص های الان من فیلم هایی دارم از بعضی از این فرقه ها، مثلا به مناسبتی بلند میشن دستمال هم دستشون میگن شروع میکنن به رقصیدن، یعنی سماه. سما این نیست. یا حتی این سمایی که در مثلا فرقه مولویه هست، من در کونیه دیدم اینا رو، مثلا دور خوش لباس دارن، دور خوشو میچرخن، دیدید دیگه حتما در تلویزیون جایی. حتی سمایی که عرفا داشتن اینا نبوده. توجه دارید، سما شنیدن صوت خداست. چطور دیدن تمام این عالم دیدن زیبایی های خداست. ما نمیگیم این آیات الهی است. خب به دریا بنگرم، دریا تبینم، به صحرا بنگرم، صحرا تبینم. خب این هم دیدن آیات الهی، سما هم شنیدن صوت الهی است. نه اینکه آدم موسیقی گوش بده، مثلا بعضی خیال کردن اگر یه ستاری بزنن، یه نی بزنن، یه سنتوری بزنن، یه گیتار الکترونیک بزنن، مثلا یک حال معنی این میشه سما. نه، اینا چیزی که بعدن اضافه شده. من نمیخوام الان بگم موسیقی مطلقا حرام است یا مانع عرفان است. نه، حالا موسیقی هم تو که فقها گفتن هم حلال است هم حرام است، به هر حال مباح است. انواع و اقسام موسیقی داریم، ولی اون سمایی که در درجه دوم از قلق هست، در درجه دوم از اضطراب و بیقراری هست، وقتی است که انسان صوت خدا را بشنود. همونطوری که آیات الهی رو میبیند، آیات الهی رو بشنود. آیات الهی رو بشنود، یعنی هر حادثه‌ای که در این عالم اتفاق میفتد یه تذکار و تذکریش برای او. برای او این سماع شیرین است. البته شیرینی که نه شیرینی که صبر بهش بده، طاقت بهش بده، نه، از خدا صبر و طاقت برای این منزل سمه. نباید استراب ازت گرفته بشه. این استراب خوبیه. این استراب حتی با خرد نباید جلوشو بگیری، باید تقویتش کنی. عرض کردم مثل حالتی که انسان مادری نسبت به فرزندش، پدری نسبت به فرزند گم شدهش داره. ما هممون آرزوی دیدار حضرت ولی السلام علیه رو داریم. این چقدر خوب آدمه. بعضی هستن آرزو میکنن مثلا آقا رو ببینن. خب آقا ببینن که چی؟ چقدر از دوری آقا استراب داریم؟ از کجا انسان وقتی به این درجه از استراب برسد، وقت معشوق خودش رو ظاهر میکنه، چون واقعا بیقراره. اصلا این بیقرار اگر معشوق نیاد ممکنه تلف بشه، و حتی معشوق اگر خودش رو ظاهر نکند چه بسا باعث قتل او بشود، مرگ او بشه و خونش گردن او بره. اینجاست که محبوب خودش رو ظاهر میکنه. لذا این بیقراری رو نباید جلوشو گرفت. اگر این استراب و بیقراری رو جلوشو گرفتی، خب نمیشدم دیگه، آرامش پیدا میکنه و راحتی تو دیگه. مثل کردم اون هفته اون من عاشقه که خوابش گرفت سر قرار نده، اینقدر راحته که خوابش میگیره. بابا قرار داری با معشوقه. درجه سوم از قلق میفرماید ناآرامی که هرگز، خواجه میگه ناآرامی که هرگز رحم نمیاره، دلسوزی نمیکنه، پایان نمیپذیره، هیچ کس رو باقی نمیگذارد. خب من توضیح میدم منظورش چیه. یعنی آتشی است که صاحبش رو به فنا میکشونه. فنا. سالک در این درجه سوم از استراب به یک شهودی میرسه که همه رسوم، همه آثار رو فانی میکنه. با چی؟ با تجلی تام حق تعالی. دیگه حق تعالی تجلی تام بر او. وقتی تجلی تام پیدا کرد دیگه عین و اثر برای غیر نمیمونه. و یبقا وجه رب بکر ذل جلال و اکرام. این درجه سوم از استراب، یک استراب، یعنی درجه اول از استراب برحال با مرگ آرام میشه. درجه دوم از اضطراب به یک مرحله میرسه که با سماع یک شیرینی پیدا میکنه، یک آرامش نسبی، اما صبر و طاقت کنار نمیره. اما در این درجه سوم از اضطراب اصلا ناآرامی پایان نمیپذیره، تمام شده ای نیست، هیچ کس رو باقی نمیذاره. یعنی چی؟ یعنی چه غیر دیگه معنا نداره، همون توحیدی که عرض کردم، علق توحیدیست. چون تجلی تام الهی شد، تجلی تام الهی شد دیگه، این اثر برای غیر نمیمونه. این استراب فقط و فقط به اون معشوق است. ولی چون معشوق، ببین وقتی آدم، ما الان خدای سبحان تجلی بر ما هم کرده، اما ما به این تجلیات ناقص دل بستیم. مثل یه آدمی که مثلا فرض کنیم داره کار اقتصادی میکنه، مثلا اگر مایی یه 1 میلیون 2 میلیون 3 میلیون سود کرد، راضیه. بعضی تجار هستن میگه 3 میلیون چیه؟ 10 میلیون هم تجارت کنه راضی نیست. این تجارت مادی. ببینیم مثال بهتری بزنیم از تجارت. کسب علم. بعضی هستن دیپلم میگیرن، خب الحمدلله دیپلم گرفتیم. بعضی دکتراشون رو که گرفتن میگن خب الحمدلله فارغ التحصیل شدیم دیگه، شروع میکنم به درس دادن، اما خودشون خیلی دیگه رشد نمیدن که بلدن میگن. اما بعضی تو آخر عمرشون مشغول تحصیلن، میگن ابو ریحان بیرونی بذارن، آخر عمر صدا زد یه فقیهی رب بالینش، ازش یه سوال فقهی پرسید. فقیه بهش گفت تو که داری میمیری، بلکه گفت من با علم بمیرم بهتر، علم مسئله بدونم بمیرم بهتر تا با جهل، تا آخر هم میخوان یاد بگیرم. توجه داری؟ سخت‌ترین شاید عذاب برای عالم این باشه که هنوز کارهای علمیش به سر و سامانی نرسیده بمیره. به کی اینو میخواد بعد ادامه بده؟ ولی خود سر سامان هم پیدا نمی کن، برای که یک کارش تزام پیدا بر کار بعدی، کار بعدی تمام شدنی نیست. بذار شما این بعضی بزرگان بعد از مرگشون آثار متعددی ازشون چاپ میشه. از مثلا شما از غربی ها مثلا شلارماخه، بیلتای، هایدگر، بعد از مرگشون آثار ازشون، علامه طباطبایی، شهید مطهری، خیلی بزرگان اینطوری هم آثار زیادی هم بعد از مرگشون تازه میاد بیرون. لذا هیچ موقع قرار نداره. حالا انسانی که عارف و عاشق خدا باشه، این درجه سوم از قلق رو پیدا بکنه، میفهمد این یه ناآرامی است که دیگه پایان نمیپذیره، چون تجلی تام شده بر او. و تجلی تام بشود اصلا میفهمه این رو که بین او و خدا بی نهایت فاصله است. هرچه میره به او نمیرسه. خب این ناآرامیه بیشتر میشه تا برسه به منزل آتش که عرض میکنم.
میشه این استنباط من شب غلط باشه، ولی بعد از در واقع محبت و غیرت و بعد از اینکه
شما که
شوق ایجاد شد، شوق میخواد ادامه ببره یه جایی، ولی به جایی که میبره اونجا نیست، و چون اونجا نیست
استراب داره. آره نه نه اینکه اونجا نیست، اونجا هست، ولی هی هرچی جلوتر میره میبینه چقدر هنوز فاصله هست. مثلا شما میبینید بو علی سینا تو آثار اولیهش خیلی جا مثلا که انما این است و جزی نیست، به تحقیق. حالا وقتی کتابای آخر عمرش رو میبینید که انا، گویا، شاید، لعل، لیت، احتمالا، ببینید میگه انا جاهل فی کل العلوم. میگه من کجا علم کجا، اول آدم وقتی شروع میکنه به خوندن خیال میکنه خیلی چیزا حالیشه، بعد کم کم میگه بابا علم خیلی فراتره. حالا عارف هم وقتی سالک سلوک اولش شروع کرد، یه شوقی نصف شب بلند میشه، یه حالی با خدا، بعد صبح هم اردم جا تو خالی دیشب ما چه حالی کردیم. بعد وقتی جلوتر میره میبینه او این کجا، اون کجا، معشوق کجا، عاشق کجا، خیلی فاصله است. توجه داریم، نه اینکه نمیرسه، داره میرسه، نزدیکتر هم میشه، اما بیشتر حقیقت معشوق رو درک میکنه که چقدر ما نسبت به او فاصله داریم. ازا این کلام حضرت ختم مرتبته که فهم ما عبدنا که حق عبادته، ما عرفنا که حق معرفته، چون به اینجا رسیده. ولی ما نه دو تا کتاب کلامی بخونیم، ما اثبات وجود خدا میگیم، بالا خدا وجود خدا رو ثابت میکنیم، میزه آب خوردن تمجه داری. اما او حضرت میگه ما عرفنا که حق معرفته. و آخرین منزل یعنی پنجمین منزل از منازل احوال آتش است. چون از که دامان موضوعتر میخواییم مرخص بشیم، محضرت توی منزل آتش رو توضیح بدیم، بحث رو تمام کنیم. آیه 76 سوره انعام رو اشاره کرده، فلما جن علیه اللیل رعا کوکبا قال هذا ربی. قصه حضرت ابراهیم معروف دیگه. آیه قبلی از کنم خدمتون سوره مبارکه تاها آیه 84 که باب خلق، عجل تو الیکه قبل تروا، عجل تو الیکه، چون تو عجله یه استراب نهفته است. میگه خدایا من با شتاب با عجله به سوی تو میام، لترزا تا از من راضی باشی، چون قلقم من استراب از این عجل تو استفاده کرده در واقع استراب. این آیه هم آیه باب آتش آیه 76 سوره انعام. دقت کنید ببین، احوال همش از سنق محبت، اما داره شدیدتر میشه. محبت، محبت شدت شد غیرت، غیرت شدت شد شوق، شوق شدت شد قلق، حالا قلق شدتش میشه آتش. میگه وقتی حضرت ابراهیم شب برحال، اول خب چون ستاره پرست بودن دیگه، حضرت ابراهیم عرض کنم خدمتتون شب که پرده بر او افکند و ستاره رو دید، رعا کوکبن قال هذا ربی، بعد که افول کرد گفت نه خدای من نیست، و تا رسید به اونجایی که گفت انی وجهت و وجه الذی فطر السماوات و الارض حنیفا و ما انا من المشرکین. اینو که ابراهیم سلام الله علیه جدلی وارد شد، نه اینکه ابراهیم قبلش مشرک بوده بعد و اینو با اسمت انبیا چطور جو در میاد، نه ابراهیم آمد از شیوه جدل استفاده کرد. در واقع این آتش کنایه از شدت شیفتگی به محبوب است، مثل انسانی که تشنگی و شدید پیدا کرده، حالا بهش به آب رسیده که خودشو میندازه توی آب که خواب بخوره و رفع آتش کنه. آتش کنایه شدت شیفتگی به محبوبه، که معمولا این شدت شیفتگی بعد از اون استرابه میاد، اون استرابی که میخواد فرزندش رو ببینه، تا فرزند رو میگیره تو بغل و دیگه ازش کنده نمیشه، این آتشه. خب درجه اول از آتش میگه آتش مرید است و کسی که شاهدی رو دیده که سیرابش میکنه، اشاره حق که شفاش بده، یه جلوه هایی که گواه بر صدق راهش باشه، و عنایتی که به او پناه بده. این منظورش چیه؟ منظور خارج از این عبارات. ببینید وقتی این شخص این درجه اول سالک درجه اول از آتش رو پیدا میکنه، یک اشاره های از حق میخواد ببینه، یه جلوه هایی رو، یه تجلیاتی رو، یه مکاشفاتی رو، یه عنایاتی رو که بفهمه مسیرش درسته. ببین، انسان تشنه‌ای تو بیابان دنبال آب میره، درسته؟ تشنه است، دنبال آب داره میره. اما وقتی دنبال آب میره، دنبال یه علائمی میگرده که بدون درست داره میره و بیراه نمیره. درجه اول از آتش اینه که مرید دنبال یک اشاره از حقه، یک جلوه از حقه، یک عنایتی از حقه که به او یک شفا بدهد، یک گواهی بر صدق راهش بده، پناه به او بده، بگه آقا این مسیر رو میری درست داری میری، به آب میرسی، راه درسته. مثلا فرض بکنید تو بیابون تعداد پرنده هستن، خب حس میزنیم اینجا یه جای سرسبزیه، خرمیه، آبی هست. عارفی که به مقام آتش رسیده در درجه اول دنبال این جلوه های الهی هست که من درست میرم یا نه، یا یه آتش کاذبه، یا این آتش آتش نفس درونه، نه آتش معشوق. این درجه اول. درجه دوم از آتش میگه آتش سالک است به اجلی. خواجه عبدالله انصاری میگه، میگه آتش سالک به اجلی است که تومار وجودش رو در نوردد. و برسه به یک منزلی که به او آرامش بدهد، یعنی منزل وصال، بگه ها ما حالا دیگه رسیدیم به این رتخونه، یعنی دیگه اون اضطراب که در منزل قبلی بود کم میشه، چون دیگه معشوقه رو وصال معشوقه. و آتش سالک به آتش سالک به روز وصال، آتش سالک به اجل، اجل به الف یعنی آخر عمر. عرض کردم قبلا خدمت شما که خود این حیات دنیای مانعه، یه حجابیه، نمیذاره آدم شهود خوب ببینه. عارف آتش درجه دومش آتش سالک است به اجل، آتش سالک است به روز وصال. خب با این اجل و روز وصال میخواد چیکار کنه؟ میخواد آرامش پیدا کنه. یعنی خیلی از این استرابهایی که در دنیا برای انسان وجود داره دیگه در عالم برزخ وجود نداره برای انسانی که اهل سلوکه، آرامش رو داره. عرض کردم مثل اون شخص آتشناکی که علائمی میخواد، حالا رسید داره میرسه به این آب، آتش داره به روز رسیدن به این دریا، مثلا دریاچه، این آب زلال. اینم این درجه دوم. درجه سوم میگه آتش محبت به جلوه تام الهی. جلوه تام الهی. خب که شما که در درجه اول هم دنبال جلوه الهی بودید، اینجا هم در درجه دوم هم دنبال جلوه الهی بودید، پس این درجه سوم فرقش چیه؟ میگه این جلوه جلوه تام الهی است. فرق جلوه تام الهی با جلوه ناقص در اینه که در جلوه تام الهی به تعبیر خواجه میگه ابر علت و حجاب تفرقه آن را نپوشانه. ابر علت یعنی چی؟ یعنی شما دیگه علتهای ماسوالله رو دیگه نمیبینید. توحیده. تفرقه دل دیگه اینجا نیست، مقام وحدتید. دیگه در پای آن جلوه انتظار نباشد. یعنی چی؟ یعنی که فوق او قابل تصور نیست. الان شما دیگه به خود آب رسیدید، دیگه انتظاری نمونه. محبت به یعنی آتش محبت ها، خوب دقت کنید، آتش محبت هنوز خود محبت نیست، آتش محبت به جلوه تام الهی. در درجه اول آتش مرید است به جلوه ای که نشون میده درست میری. آتش دوم آتش سالک است به روز وصال، به اجلی که حالا بره و به عالم دیگر حقایق رو ببین. اما در این سوم آتش محبت به جلوه تام الهی است. دیگه ابر علت و حجاب تفرقه کنار میره، چون انسان به آتش توحیدی رسیده است. دیگه در اینجا انتظار جای انتظار نمونه، جلوه انتظار باقی نمونه، تو فوق این دیگه قابل تصور نیست، آتش توحیدی هست. انشاءالله منازل بعدی که منزل وجد و دهشت و همسال زاره که پر جلسه دارد.